بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون بیان کردیم که در تنبیه اول از تنبیهات اصل براءت جناب حضرت آخوند فرمودند تا وقتی که اصل موضوعی جاری است اصل حکمی جاری نمیشه، که بنده محضر مبارکتون بیان کردیم که بهتر آن است که اینگونه بگوییم که تا وقتی که اصل سببی جاری است اصل مسببی جاری نمیشه، خود به خود شامل اصل موضوعی حکمی هم میشه، شامل دو تا موضوعی دو تا حکمی هم که سببی مسببی بر هم مقدم میشن هم میشه. یه مطلبی از بحث دیروز مونده گفتیم گذشتیم، لکن جا داشت که یه کمی بیشتر برای شما توضیح بدیم. به نظر میرسه خوبه بالاخره یک سری نکات رو شما بدانید و انشالله سالیان سال زنده بمانید، بهتر اینه که ندانید. و اون مسئله اینه که گفتیم جناب حضرت آخوند در مسئله فقهی که مبتنی بر همین تنبیه بود بیان فرمودن که ما با اصل موضوعی عدم تزکیه می توانیم به حرمت برسیم و دیگه اصل اباحه جاری نمیشه. اصل اباحه همون اصل براءته، درسته؟ اینو گفتیم و این نکته رو گفتیم که صرف اثبات و احراز موضوع عدم تزکیه کفایت میکنه، لکن شیخ یک مسیر دیگه ای رو تشریف بردن و اون مسیر چیه؟ شیخ اومدن عدم تزکیه رو ارجاع دادن به میته شدن، و وقتی ارجاع دادن به میته شدن گفتن عدم تزکیه خود میته شدنه و میته شدن حکمش در آیات مشخصه که حرمت علیکم المیته، پس حکم حرمت بر او حمل میشه، بار میشه. جناب حضرت آخوند فرمود نه خیر، اینجاها عدم تزکیه و عدم المزکا بودن همون میته شدن نیست، اعم عدم مزکا، گرفتید؟ عدم مزکا اعم از میته شدنه و نمیتونیم بگیم این آن است و یک حقیقت شرعیهی به نام میته داریم که شامل عدم مزکا هم میشه، چون میته عرفن به معنای چیه؟ موت حتف انفه، یعنی مرگ طبیعی، در حالی که عدم تزکیه اعم از مرگ طبیعی است. یک موقع یک حیوانی به مرگ طبیعی میمیره عدم تزکیه هم هست، چرا؟ چون اوداج اربعه شو نبریدن. یک موقع اوداج اربعه و همه شرایط رو دارن اما نمیدونیم که قابلیت در محل هست یا نیست، یعنی قابلیت تزکیه هست یا نیست، باز میگیم عدم تزکیه. اصل اینه که عدم تزکیه باشه. پس عدم تزکیه دو فرد داره، یک حیوان میته به معنای حتف انف، دو حیوانی که نمیدانیم قابلیت تزکیه دارد یا ندارد، با اینکه تزکیه شده باز عدم تزکیه به اون میگیم. میگیم پس حرمت رو از کجا در میاری؟ ایشون میفرماید حرمت با اجماع ثابت میشه، نه با تطبیق عنوان عدم تزکیه بر میته شدن و بگویی میته که شد پس حرام است به خاطر آیه حرمت علیکم المیته. گرفتید چطور شد؟ حالا یک سوال اینجا مطرح میشه، چرا جناب شیخ اصرار داشت که عدم می، عدم تزکیه رو ارجاع بده به میت شدن. کسی میتونه بگه؟
این برای اصول عملیه.
خب باریکلا، چون یه محظوری به وجود میاد و اون محظور بفرمایید اصل مثبته. چطور؟ من میام میگم اینجاها اصل عدم قبول تزکیه است، پس اصل عدم تزکیه است. خب بعد چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ میگیم پس میت است، پس بگید پس حرامه. پس اینجا ما اومدیم یک موضوعی رو استصحاب کردیم، حکم یه موضوع دیگه رو بهش میدیم و این اصل مثبته. جناب شیخ با این اتحاد میخواد بگه که عدم تزکیه همون میت است، پسی تو کار نیست. نمیتونیم بگیم اصل عدم تزکیه است پس میت است پس حرامه. ایشون میگه که عدم تزکیه خود میت است و میت حرامه، تموم شد، اصل مثبت نیست. یعنی جناب حضرت شیخ برای اینکه از این محظور اصل مثبت فرار کنند، قائل شدند که رابطه عدم تزکیه و میت تساوی است، این اونه اون اینه. یعنی جناب حضرت شیخ قائل هستند که میت رابطش با تزکیه ملکه و عدم ملکه است. یعنی میت عدم المذکا فی ما من شأنه ان یکون مذکاس، لذا هر جا تزکیه نبود میت بودن هم هست. پس عدم تزکیه مساوی با میت شدن. پس شما نمیتونی میت بودن رو استصحاب کنی، اما میتونی عدم تزکیه رو استصحاب کنی. عدم تزکیه که استصحاب شد، میت بودن همونه، نه اینکه میگیم این همونه. وقتی که همود حکمش جاری میشه، جناب حضرت آخوند رحمت الله علیه ایشون میفرماید نه خیر، عدم تزکیه اعمه. بفرمایید اعمه، لذا وقتی که اعمه از میت شد نمیتونیم بگیم این آن است و آن این است و حقیقت شرعیه ایجاد کنیم، چون دلیلی بر این حقیقت شرعیه نداریم. چون میت بودن یعنی موت حتف انف، ببخشید، میت بودن یعنی موت حتف انف و عدم تزکیه اعم از حتف انفه، درسته؟ یعنی اگر شما یه حیوانی هم شکار کنید، یه حیوانی سر ببرید اما مثلا مسلمان نباشه، رو به قبله نباشه، اینم مرگ طبیعیه؟ نه. اما تزکیه است؟ اینم نیست. پس عدم تزکیه اعم از حتف انفه، یعنی مرگ طبیعی است.
چی؟
میگن تزکیه نیست. بله. حالا اینو باید بررسی کنیم. جناب حضرت آخوند ایشون میفرماید چون عدم تزکیه اعمه، حالا مگر اینکه باید بررسی کنیم دیگه. حالا بماند، ما الان نمیخواییم، من فقط میخواستم میگم چرا این ارجاع رو جناب حضرت آخوند بررسی کرد، به خاطر اصل مثبت شدنه. اما آخوند گفت با بحثی که بنده مطرح میکنم اصلا اصل مثبت هم نمیشه. دقت کنید، شما به خاطر اینکه حرمت رو از روایات و آیات میخواهید بیایید به عدم تزکیه بزنید، مجبورید عدم تزکیه رو میته حساب کنید، بعد بگید حالا که میته شد حرمت علیکم المیته شامل میشه. اما آخوند خیلی راحت فرمود صرف اثبات و احراز عدم مزکا بودن توسط اصل عدمی کفایت میکنه. چطور کفایت میکنه؟ چطور؟ وقتی که عنوان عدم المزکا ثابت شد، حرمت نه از باب میت بودن، حرمت از باب اجماع ثابت میشه. پس ما اینجا نیومدیم یک شیئی رو استصحاب کنیم حکم یک شیء دیگری رو بدیم. ما اومدیم یک چیزی رو استصحاب کردیم، حکم اون چیز که اجماعاً ثابته رو برش هم کردیم. پس اصلا نیازی نداریم به حرمت علیکم المیته. چرا؟ چون ما اجماع داریم که حیوانی که تزکیه نشده، چه به مرگ طبیعی چه به عدم رعایت شرایط تزکیه، اجماعاً حرام است. تموم. این یه نکته بود، حیفم اومد نگم. حالا آیا درست هست درست نیست، نظر شیخ درسته، آخوند درسته، من فقط ادله رو گفتم. حالا انشالله توی درس خارج نظر خودتون رو انشالله اتخاذ مبنا کنید اونجا. حالا آیا به تعبیر آقا سید این حیوانی که ذبح شده آیا مرگ طبیعیه یا مرگ طبیعی نیست، اینو دیگه باید بعداً بررسی کنیم. آیا حقیقت شرعی ایجاد میشه نمیشه؟ آخوند میفرماید ما دلیلی نداریم. حالا ممکنه یک کسی بگه نه خیر ما دلیل داریم. اما خواستم مبنای این نکته رو بگم که جلسه قبل متاسفانه نگفتم، البته جز درس نبود. اینا نکاتیه که انسان بدونه و نمیره بهتره. این مسئله تموم شد. بریم سراغ دومین قسم از اقسام خمسه. چی؟ نه، حکم شرعی تنبیه. اول ما گفتیم یه مسئله شرعی مبتنی میشه بر تنبیه اول، و اون چی بود؟ مورد یک این بود، حالا خلاصش این بود، یه سگ بی تربیت خائن تجاوز میکنه به یک گوسفند ماده گله، یه فرزندی متولد میشه که نه شبیه سگه که احکام سگ جاری بشه، نه شبیه گوسفنده که احکام گوسفند جاری میشه، نه حتی شبیه بزه که احکام بز جاری بشه، شبیه هیچ کدوم از اینا نیست. شک میکنیم که آیا اینجاها حلاله یا حرامه؟ ممکنه یکی بیاد بگه اصالت الحل اینجا جاریست. میگیم نه خیر، اینجا اصالت الحل یک اصل حکمی و مسببی است، باید ببینیم اصل موضوعی جاری میشه یا نمیشه. اومدیم دیدیم اینجا یه اصل موضوعی جاری میشه، چون اصل موضوعی جاری میشه دیگه اصل حل جاری نمیشه. اصل موضوعی چی بود؟ ما شکمون در اینه که این تزکیه شده حلال است یا حلال نیست، سر اینه که تزکیه شده یا تزکیه نشده. و در بحث تزکیه شدن و تزکیه نشدن بحث سر اینه که آیا این محل تزکیه، یعنی این مولود جدید، آیا قابلیت تزکیه دارد یا ندارد. اصل عدم تزکیه است، لذا اصل عدم قبول تزکیه است، پس عدم تزکیه است، پس حلال نیست. این مسئله تموم شد. این نعم چی میخواد بگه؟ نخیر، نمیشه دیگه. تأمل بفرمایید.
عدم قابلیت، پس عدم
تزکیه. نه، میخواد بگه این عدم قابلیت همون عدم تزکیه است دیگه. چون تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی چی؟ یعنی فری اوداج، دقت کنید، فری اد اوداج اربعه با همه شرایط، از جمله یکی از شرایط چیه؟ قابلیت محل. وقتی عدم قابلیت محل ثابت شد، عدم تزکیه ثابت میشه. این اصل مثبت نیست. اصل مثبت وقتیه که ما حکم یک چیزی رو بهش، اینجا نه، اینجا مثلا 5 تا شرط داره، ذابح مسلمانه، که اون چیزی که قطع میکنه آهنه، رو به قبله است، تکبیر هم میگی، شرط پنجم که مثلا قابلیت محله رو نمیدونی هست یا نیست، با اصل عدم قبول ثابتش میکنی، یکی از اینها نباشه تزکیه هم به وجود میاد، یعنی عدم تزکیه به وجود میاد، ببخشید، عدم تزکیه ثابت میشه. اینجا احراز موضوعه، احراز موضوع احکامش خود به خود میاد، هر موضوعی احراز شد حکمش میاد، و این بگید اصل مثبت نیست. اما این که بیای یه چیزی رو ثابت کنی بگی پس اون چیز حکم اونو به این بخوای بدی، این میشه اصل مثبت. اینجا نمیخوای حکم یک چیز دیگه بدی به این، اینجا حکم این موضوع داری به خودش میدی. پس استصحاب میاد اینجا چیکار بیاره ما میکنه؟ احراز موضوع میکنه، حکمش خود به خود میاد. بله اگر استصحاب کردی اما حکم یک واسطه رو بهش هم کردی، این میشه اصل مثبت. اینجا ما واسطه نداریم، خودشه، یکی از شرایط خمسه رو نداره. خب اما یکی از این شرایط خمسه از کجا ثابت میشه؟ با استصحاب. احراز موضوع شد، حکمش که عدم تزکیه است میاد، عدم تزکیه اومد، عدم حلیت هم میاد. خب این مسئله تموم شد. حالا بریم سراغ نعم. نعم چی میخواد بگه؟ خیلی قشنگ نعم چی میخواد بگه؟ میگه اگر شما دقت کنید، اگر برای شما ثابت شد یک حیوانی قابلیت تزکیه دارد، قابلیت تسکیه دارد و ذبحش کردی، یعنی تسکیهش کردی، حالا شک میکنی که آیا این گوشتش حلاله یا حرامه؟ پس چی شد؟ موضوع احراز شده و اصل موضوعی هم اینجا جاری دیگه نمیشه. خب اصل حکمی هم راحت جاری میشه و اینجا شما حکم کن به حلیت، تمام. چرا اینجا اصل حلیت جاری میشه؟ چون اصل موضوعی دیگه اینجا نداریم. چرا اصل موضوعی نداریم؟ چون اصل موضوعی این بود که نمیدونم قابل تسکیه هست یا نیست، فرض اینه که قابل تسکیه است، تموم شد. الان برات میگم، من حرف دقیقیه. آیا گوسفندی قابلیت تسکیه داره؟ تسکیهش هم کردی؟ شک میکنی حلال شد یا نشد؟ میگه اصالت الحل حرامه. هایشون میگه چرا شک کردی؟ بله اگه این باشه درسته. اما دقت کنید، تسکیه اعم از حلیت. جلسه قبل برای شما گفتم یعنی چی؟ یعنی یک حیوانی اگر قبول تسکیه کرد، نمیتوانیم بگوییم حتما حلاله یا حتما حلال نیست، چون تسکیه دو فرد داره. یک موقع تسکیه موجب صرف طهارت میشه، یک موقع هم باعث طهارت میشه هم حلیت. مثال صرف طهارت، مثل ثعلب، براتون مثال زدم دیگه. شما یک روباه رو شکار میکنید، میخواهید از این پوستش و دمش رو نمیدونم اینهاش استفاده کنید برای لباس، درسته یا درست نیست؟ میخواهید استفاده کنید. خب این حیوان اگر بمیره، مثلا این روباه بمیره، پوستش و همه چیش نجس میشه و شما نمیتونید از این استفاده کنید برای لباس، برای این امور. لذا توی شرع به ما گفتن، آسید تو شرع به ما گفتن میتونید تسکیهش کنید، اگه تسکیهش کردید طاهر میشه، حلال میشه. میگن نه، حلال نمیشه گوشت روباه، اما دمش پوستش طاهر میشه. گوسفند چی؟ بز چی؟ گاو چی؟ شتر چی؟ اینها علاوه بر این که تسکیه موجب حلیت میشه، موجب بفرمایید طهارت هم میشه، موجب طهارت میشه. خب یک موقع شما یک حیوانی مثل روباه که صراحتن به ما گفتن فقط طهارت، یک موقع مثل گوسفنده که به ما گفتن چی؟ هم طهارت هم حلیت. اما یک موقع ممکنه یه حیوانی شک کنیم تو مقدار تأثیر تسکیه. گفتید منشأ کجاست؟ اینه، شک توی مقدار تأثیر تسکیه است که آیا این حیوانی که الان من تسکیهش کردم، مقدار تأثیر تسکیه صرف طهارت مثل روباه این حیوان، یا اینکه علاوه بر طهارت مثل گوسفند باعث حلیت هم میشه؟ نمیدونم. اینجا چون منشأ شک چیه؟ حلیت و عدم حلیته. عدم تسکیه هم که اصل موضوعی دیگه جاری نمیشه، چون میدانی قابل تسکیه است. اینجا شکت تو چیه؟ در حکمه. اصل حکمی جاری میشه بدون معارض با اصل موضوعی، تموم شد. نعم، این نعم استدراکه. هر کی گفت استدراک از چیه؟
قبول نکردن تسکیه.
باریک الله، این نعم استدراک از این جمله است. فالاصل عدم و تحقق تذکیه به مجرد الفری به سائر شرائطها. میگه نگفتیم اصل عدم تحقق تسکیه است؟ بله، این نعم استدراک از این اصله. بله، لو علم به قبولهی التذکیته، اگر دانسته شود که این حیوان مشکوک قبول می کند تسکیه را. حالا دوستان یه جمله باید اینجاها می فرمود و تسکیه شد، این خیلی مهمه، گرفتید؟ پس یک حیوانی می دانیم قبول تسکیه می کند و تسکیه شد، یعنی سرشم بریدن. الان من نمیدونم گوشتش حلاله یا حرامه، طاهر یا طاهر نیست. خب تو طاهر بودنش شکی نیست. چرا؟ چون میدانیم اگه قبول تسکیه کرد حداقل طاهره، اما حد اکثر که حلاله یا حلال نیست رو تو این شک میکنیم، یعنی تو این اصل حکمی شک میکنیم. و شک فی الحلیه، شک در حلیت میکنیم. برای این که این سوال آقا سید به وجود میاد بنویسید، چون مقدار اثر قابلیت را نمیدانیم. اینو بنویسید تا حل بشه چرا شک در حلیت میکنیم. چی نوشتید؟ چون مقدار تأثیر قابلیت را نمیدانیم. یعنی چی مقدار تأثیر قابلیت را نمیدانیم؟
تزکیه چقدر
اثر داره؟ صرف طهارت یا طهارت به علاوه حلیت؟ نمیدونیم راجع به این حیوان چیه، یعنی نمیدانیم این حیوان ملحق به ثعلبه یا ملحق به غنمه یا بقره، نمیدونیم ملحق به مثلا سموره. سمور هم مثل ثعلب دیدید خز میزنن، این خز مال سموره ظاهرن. آیا کلاه درست میکنن؟ آیا ملحق به ثعلب و سموره یا ملحق به غنم و ابله؟ نمیدونیم. پس شک تو چی داریم؟ شک که در نه اون تجاوز بحث بعدی بود، الان نه، الان تسکیه. بله. چون مقدار چی رو نمیدونیم دوستان؟ تأثیر قابلیت رو نمیدونیم. منظور از تأثیر قابلیت همون صرف طهارت یا طهارت به علاوه حلیت. فاصالت الاباحه فیه در چی؟ در این حیوانی که قبول تسکیه می کند. محکمتون، این محکمه بنویسید مقدمه، این به معنای همون حکومت و این حرفا نیست، اینجاها محکمه ای مقدمه. چرا مقدمه دوستان؟ چرا؟ چون اینجاها اصل موضوعی نیست که بیاد یقه این اصل حکمی رو بگیره. این تقدیم یعنی اجرا میشه دیگه، حتی تقدیم هم شاید راضی نیاز نباشه، چون تقدیم نسبت به چی؟ چیزی نیست. آره باید بگیم محصلتون، ثابتتون، جاریتون. فانهو، این فا سببیته. چرا شما میگی مقدمه؟ چرا میگی اینجا جاریه؟ بهتر بگیم جاریه. فانهو شأن چنین حین اذن دوستان دقت کنید، دقیق تطبیق بدید. حین اذن یعنی حین العلم و شک، چون بعضیا فقط حین العلم گفتن، نه، اینجا اذن مضاف الیه محذوف هم علم هم شکه. علم به چی؟ حین العلم بالتذکیه و شک فی الحلیه. پس این مضاف الیهش این دوتا نکته را توش هست. چی؟ درسته، اما این حین اذن به دوتاش میخوره و شکه عطف به قبوله، یعنی حین قبول تزکیه و شک فل حلیه. من جمله‌ای دارم میگم، فانه حین اذن انما یشک فی ان هذا الحیوان المذکا، این حیوانی که مزکا شده، این مزکا شده همون نکته‌ای که گفتم باید میگفت اینجاها گفته انصافا، اما اگه اونجا میگفت دیگه ذهنمون آماده تر بود. این حیوانی که الان قبول تسکیه میکرد و تسکیه شد، حلالون او حرامون، آیا حلال است یا حرام است؟ یعنی ما شکمون تو مقدار تأثیره و اینجاها اصل حلیت جاری میشه بدون هیچ، بگید، مانعی، بدون هیچ معارضی. تموم شد الحمدلله، اینم تموم شد. بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم چیه دوستان؟ خوب دقت کنید. صورت سوم، بله، مونده هنوز چیزی نخوند؟ ها درسته. ولا اصل فیه، اینجا هیچ اصلی در این حیوان مزکا نیست، الا اصالت الاباحه، مگر اصالت و یعنی اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. چرا؟ چون یقین داریم. وقتی اصل میاد که شک کنیم، اونجا شک نداریم، یقین داریم که این حیوان قبول تزکیه میکند، پس چی میمونه؟ فقط اصل اباحه یا همون براءت خودمون جاری میشه. کسائر ما شک کفی انهو من الحلال او الحرام، بردش به اصل براءت. همونطور که در بقیه مشکوکات، مشکوکات مثل چی؟ مشکوکات حکمی، باریکلا، پشن فروت، آوکادو، آناناس، شرب توتون، قهوه، خود توتون، همه اینها وقتی مشکوک میشه شما چیو جاری میکردی؟ اصل حل. اینم هم همینطور اصل حل، یعنی این از مصادیق اون میشه، همه جز شک بدویات میشند و شک در اصل حکم بعد از فأس و یأس و الیأس تموم شد. حالا بریم سراغ بعدی. بعدی چیه دوستان؟ خوب دقت کنید. توی بعدی ما میدانیم این حیوان قبول تزکیه میکند و میدانیم که این حیوان که قبول تزکیه میکند گوشتش هم حلال میشه. خوب دقت کنید. لکن یک مشکلی هست. این حیوان که شک برامون یه شکی ایجاد میشه توی تزکیه و عدم تزکیه، میگیم خب چرا؟ مثلا گوسفند، گوسفند میدونید قبول تزکیه میکنه یا نمیکنه؟ بله. میدونید اگه تزکیه شد حلال میشه یا نمیشه؟ بله میدونید. پس چرا شک برای شما به وجود اومده؟ میفرماید اینجاها این گوسفندی که الان ذبحش هم کردیم، قبل از ذبحش یه کار بدی کرده و این کار بدش موجب شده برای ما شک ایجاد بشه که آیا حلال است یا حلال نیست. و اون چیه؟ جلله، رفته نجاست خار، شراب خور شده. گوسفندار جمع میکرد میرفتن کافه جنگل، با همدیگه چی کار میکردن؟ شراب میزدن تو رگ. حالا دقت کنید، حالا دقت کنید، یه نکته میخوام آقا عزیزم دارم مثال میزنم دیگه، گفتم بحث شیرینی داشته باشین، نخواستم بگم چیزه، همین شراب رو گفتیم. حالا دقت کنید، یه نکته بسیار مهمی الان میخوام خدمتتون بگم که با وجه چارم فرقش تو چیه. عزیزان اینجاها این حیوان برای اینکه جلال حساب بشه صرف یه بار نجاست جلالش نمی کنه. یعنی رفت با یه رفیق ناباب یه استکان شراب زد، نمیگیم جلال شد، باید استمرار داشته باشه، طوری که میگن گوشت و پوست و خونش دیگه از این نجاسته چی شده؟ نمو باریکلا، رشد بکنه از این، در این صورت میشه جلال. دوستان اینجاها ما هیچ شبهی در جلال شدنش نداریم. تو مورد چهارم شک میکنیم، رفته یه بار دو بار خورده، نمیدونیم که جلال شده یا نه، اون شبه موضوعیه میشه. اینجاها شبه حکمیه است. فرق صورت سوم و چهارم هر دو سر جللن، اما صورت سومی که الان داریم بحث میکنیم تو جلال بودن شک نداریم، تو حکم جلال شک داریم. تو مسئله چهارم میدانیم حکم جلال چیست، اما نمیدانیم آیا این حیوان جلال شده یا نشده. این نکته رو گفتم دیگه، صورت چهارم هم تو ذهنتون انشالله حل شد. حالا برگردیم به بحث خودمون. پس ما یه حیوانی داریم مثل گوسفند، رفته نجاست خار شده و قطعا هم جلال بر او صدق میکنه، حالا هم ذبحش کردیم، پس یه گوسفندی جلال شده، مذبوح شده، حالا شک در حلیت و حرمتش میکنیم. منشأ این شک کجاست؟ که آیا جلال موجب از بین رفتن قابلیت تزکیه میشود یا نمیشود؟ پس سوال چیست؟ آیا مانعی به نام جلال در این حیوان جلال موجب ذهاب و ارتفاع قابلیت تزکیه می شود یا نمی شود. پس اینجا شما منشأ شک در حکمتون شک در یک اصل موضوعیه. آیا می توانید اصالت الحل جاری کنید یا نه؟ بله؟ حالا بحث همینه. اینجا اصل حکمی ما که اصل حلیت جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون منشأ این شک قبول تزکیه است. به خاطر این مانع جدید جلل شدن، جلل آمدن که جلال شدنه. خب حالا که شکتون منشأش قبول تزکیه است، این اصل حکمی دیگه باید بریم ببینیم موضوع چی میشه. میریم سراغ موضوع، میگیم اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه یا نمیشه. دقت کنید، اصل عدم تزکیه جاری میشه یا نمیشه؟ باری کلا، این همون اصل سببی مسببی که براتون گفتم. پس آقایون اینجاها ما یه اصالت الحل داریم که اصل حکمیست و مسببی، و دو اصل موضوعی داریم. دقت کنید خیلی قشنگه اینجا. اینجاست که گفتیم کاشکی از همون اول میگفت سببی مسببی. پس ما یه اصل حکمی داریم که با وجود اصل موضوعی اصلا میره کنار. حالا میریم تو موضوعی، میگیم اینجا یه اصل عدم تزکیه داریم، یه استصحاب قبول تزکیه داریم. میگه نه فرض اینه که قبول تزکیه داشت. دقت کنید خیلی دقیقه. مگر نگفتیم که ما اینجاها یه اصل، مگر نگفتیم که اینجاها فرض اینه که قبول تزکیه میکند این گوسفند. پس ما اینجا دو اصل موضوعی داریم، یه اصل موضوعی سببی یعنی استصحاب قبول تزکیه، یه اصل موضوعی مسببی، اصل عدم تزکیه است. و اینجا اصل بقاء قابلیت تزکیه که استصحابه مقدم است بر اصل عدم تزکیه، لذا وقتی که احراز موضوع شد حکمش که حلیت میاد. پس نتیجه این اصل موضوعی همون نتیجه اصل حکمی است، اما نه به خاطر اصل حکمی، به خاطر اون اصل موضوعی که استصحابه اینجا این حیوان حکم به طهارت، حکم به حلیتش میکنیم، نه به خاطر اصل حکمی. چرا؟ چون تا وقتی اصل سببی داریم اصل مسببی جاری نمیشه. خیلی دقیق و قشنگ و زیبا بود به نظر بنده. پس ما اینجا سه تا اصل داریم، یه اصل حکمی، دو اصل موضوعی. رابطه اصل حکمی نسبت به اون موضوعی یا سببی مسببی حکمی میره کنار، اصلا نداریم. میریم تو موضوعی ها. موضوعی هم یکیش سببیه یکیش مسببیه. اینجا اصل استصحاب بر اصل براءت مقدم میشه. اینو انشالله تو بحث تعارض اصول بحث میکنیم. خیلی هم واضحه. چرا؟ چون الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات. تا استصحاب هست هیچ کدوم از اونا نیست، چون حالت سابقه مقدم میشه. اینجا حالت سابقه چیه؟ قبول تزکیه. اصل استصحاب میگه بقائه، قبول تزکیه، تموم شد. پس اینجا هم باز حکم به طهارت میکنیم، اما نه بخاطر اصل حلیت، برای احراز موضوع. موضوع که احراز شد تزکیه هم شد، حلیت میاد. حالا اینجا یه بحث حاشیه‌ای تو کتاب نیست، اما از بیرون برای شما میگم خیلی سریع، خیلی سریع. این استصحاب، استصحاب تنجیزی است یا تعلیقی است؟ گفتن دوتاش جاری میشه، اما یعنی چی خودتون برید ببینید. دیگه الان فرصت نیست برای شما بگم. دو استصحاب اینجاها جاریه، هم استصحاب تعلیقی هم استصحاب تنجیزی. تو حواشی هست، فقط اینو به عنوان یک سوال تو ذهن مبارکتون باشه. سریع بخونم. هادا اشاره به چیه؟ جریان اصالت الاباحه یا اصالت حل یا اصل استصحاب یا اصل حکمی، حالا هرچی. پس هادا اشاره به چیه؟ جریان اصل اباحه و حلیت و براءت، تو پرانتز اصل حکمی، هنگامی است. اذا یعنی هنگامی جاری می شود. لم یکن هناکه، هناکه یعنی چی؟ شک در حکم، شک در حلیت. اصل موضوعی آخر، یک اصل موضوعی دیگری که مثبت لقبوله التذکیه، اثبات بکند قبول تزکیه را، که منظور اینجا چی بود دوستان؟ استصحاب بقاء قبول تزکیت، قابلیت تزکیه. خیلی قشنگ. کما اذا شک، میشه برای ما روشن کنید قضیه رو؟ میگه بله، هنگامی که شما شک کنید، فی ان الجلله، جلل گفتیم یعنی چی؟ نجاست خاری، فی الحیوانه مثل گوسفند، هل یوجب ارتفاع قابلیته لها، آیا موجب می شود که مرتفع شود قابلیت حیوان تزکیه را، یعنی باعث میشه که تزکیه از بین بره این جلل این مانع، ام لا، یا باعث نمیشه. فاصالت قبوله لها، پس اصل بقاء قبول حیوان برای اون تزکیه هست، معهو مع الجلل، با جلل، محکمتون یعنی مقدمتون. مقدم بر چیه دوستان؟ بر دو چیز، یک اصل حکمی، دو حتی اصل موضوعی عدم تزکیه. و معها ممکنه یک کسی بپرسه خب نسبت به حکمی میدونیم که این علت اون معلول، این سبب اون مسبب، نسبت به عدم تزکیه چطور؟ میگم ببخشید شما چرا شک میکنی که تزکیه هست یا نیست؟ همون بحثی که یکم پیش با شما داشتم، نمیدانی که ذابح مسلمانه یا نه؟ اینجا رو میدونیم بله. نمیدانیم این چاقو آهنیه یا آهنه نیست؟ آهنیه. نمیدانیم که آیا تکبیر گفتیم یا میگیم گفتیم. نمیدانیم که رو به قبله بوده، میدونیم. فقط تو چی شک دارید؟ تو قبول تزکیه و عدم تزکیه. پس عدم تزکیه رو میخوای بیاری، میگی خب با استصحاب قبولش که میاد، عدم تزکیه دیگه مجالی براش نمیمونه. دقت کردی چی شد؟ پس با اومدن استصحاب بقاء قابلیت شکی نمیمونه که عدم تزکیه جاری بشه یا نمیشه، نشه. گرفتید؟ و معها با اصالت بقاء قابلیت تزکیه لا مجال لعدم تحققها، تحقق تزکیه، پس مجاری برای عدم تزکیه نمیمونه. بنویسید چون با استصحاب شکی برای تزکیه نمیماند. این چون رو بنویسید، لا مجاله چرا نگفتن؟ شما بنویسید چون با استصحاب، یعنی استصحاب قابلیت، شکی برای تزکیه نمیمونه. شما شک میکنه که تزکیه دار، شکی نمیمونه، میگه باقیه هنوز. عدم تزکیه وقتی جاری میشه که شما شک کنی، شکی نمیمونه. این چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که چرا اینجا اصل استصحاب بر عدم تزکیه مقدم است، از باب اینکه موضوعش رو از بین میبره. فهوه، نتیجه، این فافای نتیجه کل بحث، فهوه این حیوان گوسفند ما، قبل از اینکه نجاست خار بشه، این میخواد استصحاب رو ثابت کنه. این دوستان تنجیزیشه، این استصحاب تنجیزیه در مقابل استصحاب تعلیقی که برید تو حاشیه ها بخونید. فهوه یعنی این حیوان، این میشه متیقن ما، این میشه حالت سابقه ما. این حیوان قبل از جلل، کان یطهر و یحل، هم طاهر بود هم حلال بود. چطور؟ بالفری بسائر شرائقها، وقتی که شما بگید قطع کنی اوداج اربعهشو با بقیه شرائط تزکیه. فالاصلو، حالا شک میکنید، این حالت سابقه، حالا شک میکنی. چرا شک میکنی؟ چون جلل حاصل شده. آیا اون یطهر و یحل هنوز هست یا نیست؟ فالاصلو انهو، این حیوان، کذالک، کذالک رو من با یه فلش زدم به یطهر و یحل، کذالک یعنی یطهر و یحل بعدهو، بعد الجلل. این نوع استصحاب، استصحاب تنجیزیه در مقابل تعلیقی. تعلیقی یعنی اگری، اگریش هم قابل حله، اونم درسته، تو حاشیه ها توضیح دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.